بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. عرض کردیم که در دین مبین اسلام هیچ عبادتی بدون آداب و شروط وارد نشده. هر عبادتی که وارد شده یه ادب خاص خودش رو داره، و از آنجا که دعا کردن هم عبادت است، بلکه افضل العبادت هست، لذا دعا کردن هم دارای آداب و شروطی است. آداب دعا به سه دسته تقسیم شد: آداب دعا قبل از دعا، همراه با دعا، و بعد از دعا. و ما در صدد بیان اون دسته از آدابی بودیم که قبل از دعا وارد شده فعلا، تا برسیم به اون موارد بعدی. در این گروه اول ما یک دونش رو عرض کردیم و اون مسئله طهارت بود. مسئله طهارت گذشت. دومین ادب از آداب دعا مسئله استعمال بوی خوش هست. آدم عطر استعمال بکنه. این استعمال بوی خوش هم برای خود شخصه که عطر، حالا حتما نباید عطرهای خارجی باشه، ولی از این عطر شاب درسیم هم نباشه، چون اونا بیشتر مشمعز کننده هستش. عرض به حضورتون که گلاب باشه، عطر گل محمدی باشه، اینها باشد، فرقی نمیکنه. هم خودش عطر استفاده بکنن و هم اون فضایی رو که دعا میخواد توش بخونه در واقع بوی خوش استعمال بکنه. اهل معنا میگن در اون فضایی که بخواید دعا بخونید عود بسوزونید. حالا اسفند دود کردن وارد نشده، میگن عود بسوزونید. ثمره عود سوزوندن این است که اونا میگن، چون ما چشممون باز نیست نمیفهمیم این حرفا چیه، شاید خیلی هم درک نکنیم این معنا چه حکمتی داره. میفرمان میگن که عود سوزاندن باعث تلطیف فضا میشه، یعنی ارواح کثیفه و خبیثه به واسطه عود سوزاندن اون فضا رو در واقع ترک میکنن، یه فضای میشه مناسب از برای عبادت کردن و دعا کردن. در حدیث از پیامبر عظیم الشان اسلام آمده که پیغمبر فرمودن من از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم: یکی زنه، یکی عطره، یکی هم نمازی که روشنی چشم من در نماز. عده‌ای در سند برآمدن که بگن این روایت بین فقراتش هیچ تناسبی وجود نداره. زن کجا؟ عطر کجا؟ نماز کجا؟ مرحوم صدوق اعلی الله مقامه الشریف که خود ایشان این روایت رو در خصال نقل کردن، زیرش همین توضیح رو هم میدن و میفرمان بدید که بین این سه فقره از روایت کاملا ارتباط برقراره. و اون که اگر پیغمبر فرمودن من از دنیای شما زن را دوست دارم، این از این جهت است که دو رکعت نمازی که مرد مزوج میخواند برابر 70 نمازی است که مرد عزب میخواند. پس زن هم علاقه پیغمبر به زن هم در راستای نمازه. و اگر می‌فرماید من عطر را دوست دارم، از این جهت است که دو رکعت نماز با حالت در واقع معطر خوندن بیش از 70 رکعت نماز بدون استعمال عطر ثواب داره. پس علاقه پیغمبر به عطر هم در راستای ترقی درجات نماز است. و بعد می‌فرماد به این که خود مرحوم صدوق می‌فرماد که پس پیغمبر عطر و نماز، عطر و زن را به خاطر نماز دوست دارد، و الا اگر مردی باشد که هم زن داشته باشد و هم عطر استعمال کنه اما نماز بخواند قطعا محبوب پیغمبر نیست. پس اون دوتا قطعا بدون لحاظ در نماز اهمیتی ندارد، اگر هم دارن در جهت. بعد هم یک حدیثی فرمود بین که این در واقع عطر ظاهری است، حالا عطر گل محمدی میزنی یا دیور بزنی یا هر چی که شما بلدید بهترشو بزن، اینا که ظاهره. اما تعطروا بالاستغفار، خودتونو با استغفار معطر کنید، چون حکمت استفاده عطر این است که به جهتی که شما یک دایره ارتباطی با خداوند برقرار میکنید و فرشتگان در این دایره در ارتباط هستند، لااقل از بوی بدن لذت ببرند، چون از نفستون که لذت میبرند چون ذاکر حق هستید، لااقل از نظر بدنی هم مشکل نداشته باشند. بعد میفرماید بگید که اگر همون باطن رو هم استغفار بکنید بهتر خواهد بود. تعطروا بالاستغفار، بزرگترین عطر که هیچ سازنده عطری غیر از خدا نمیتواند بسازد. سومین ادبی که از برای دعا کردن وارد شده، به خلافی که ما خودمون اصلا رعایت نمی کنیم، استفاده از انگشتر عقیق و فیروزه است. اگه جواهر فروشا یه روز بنده رو دعوت بکنن برای فروش انگشتراشون، 10-15 در روایت داریم ما، من نمیدونستم به مناسبت دنبال این کار رفتم، ما راجع به انگشتر زمرد روایت داریم، راجع به انگشتر از حضورتون که فیروزه روایت داریم، راجع به انگشتر یاقوت روایت داریم که هر کدوم اینا چه ثمراتی دارن، اما ما چون جواهر فروش نیستیم به زمرد و یاقوت کاری نداریم، به فیروزه و عتی عقیق کار داریم. روایتشو گوش بکنید، خیلی عالی است. وجود نازنین حضرت صادق می‌فرماد که جدم رسول خدا از طرف خداوند فرمودن، که خدا اینجور می‌فرماد: اینی من خدا لأستحی من عبد یرفع یده و فیها خاتم و فیروزن فأردوها خائبتن. امام صادق فرمود جدم رسول خدا می‌فرماد که خدا میگه من خدا حیا میکنم دستی که روی من بلند شده باشد از اون دستی که درش انگشتر فیروزه باشد و من اینو خالی ردش کنم. خدا حیا میکنه، پس انگشتر فیروزه بخری. حدیث دوم راجع به انگشتر عقیق، چقدر پیغمبر چقدر دین ما دقیقه، چقدر دقیقه. امام صادق میفرمه ما رفعت کفن الالله عز و جل احب و الی من کفن فیها خاتم و عقیق، هیچ دستی به سوی خدا بلند نشده محبوبتر از اون دستی که انگشتر عقیق دوش باشه، یعنی دستی که انگشتر عقیق درش باشه محبوبترین دستی است که به سوی خدا بلند شده. صلات و رکعتن به فس عقیق تعدل و الف رکعتن به غیره، نماز با انگشتر عقیق در دست معادل دو رکعت نماز، معادل 1000 رکعت نماز بدون انگشتر عقیق با تو ثواب میدن. دو تا رکعت نماز با انگشتر عقیق برابر 1000 رکعت ثواب. سلیمان اعمش از روات نقل بکنه میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودیم نزدیک دارالخلافه منصور لعنت الله علیه، یک مردی از دارالخلافه اومد بیرون، معلوم بود که تا میخورده با تازیانه زدنش، سر و صورت به هم ریخته و پدرش در آورده بودن. امام صادق علیه السلام به من فرمودن که سلیمان ببین انگشترش چیه. من ببین چقدر خان وقتی بگه یک چیز رو ترویج کنم میبینید دقیق از کجا وارد میشن. و من رفتم جلو دیدم، بعد برگشتم به امام گزارش بدم، گفتم یا ابن رسول الله انگشترش عقیق نبود. امام فرمودن سلیمان اگر انگشترش عقیق بود تازیانه نمیخورد. گفتم چرا؟ فرمود عقیق حرز امان است از قطع عضو، یعنی اگر آدم انگشتر عقیق داشته باشه بدنش دست و پاش قطع میشه، امان است از قتل، امان است از فقر، امان است از دچار بلا شدن. انگشتر عقیق اصلا بنده خدا سلیمان رو هوا و. حالا من یه نکته رو خدمتتون بگم، امام صادق علیه السلام روایتش دروغ نیست. حالا اگر کسی انگشتر عقیق دستشو و خدا نکرده دچار فقر است و فلاکت این حرفا، انگشترش عقیق نیست. در روایت امام صادق شک نفرمایید، در انگشترتون شک کنید و انگشتر فروشتون. امام فهمید حرز است، امان است از چهار مطلب. سومین ادب، چهارمین ادب رو عرض بکنم. چهارمین ادبی که از برای دعا وجود دارد رو به قبله بودن است. اگر خواستید شروع کنید به دعا کردن، رو به قبله باید باشید. قال صادق علیه السلام، واقعا اگر امام صادق علیه السلام نبود ما بخواستیم چی کار بکنیم در عباداتون؟ چی کار بخواستیم بکنیم؟ من از روز اولی که شروع کردم، حالا ما که عددی نیستیم در این زمینه، ولی اکثر روایات امام صادق فرمودن، حالا چه مستحباتش باشد چه واجباتش باشد، امام صادق علیه السلام میفرماد ان لله عز و جل حرمات سلاس، برای خدا سه چیز هست که خیلی عزیزه، خیلی عزیزه. یک که لیس مثلهن شی، مثل این سه تا چیزی به زیر این امت خضرا نداره. سه چیز هست که حرمت داره برای خدا و مثل هم ندارن. یک کتابه، کتابش قرآن کریم، و هو حکمت و نورون، که سراسر حکمت است و نور است. دو و بیته الذی جعله قبلتا للناس لا یقبل من احد توجها الى غیره، و خانه خودش که اون خانه رو قبله قرار داده برای همه مردم و قبول نمی کند توجه به غیر خانه خودش را. حالا اگر ما امروز به روی بیت المقدس نماز بخونیم خدا قبول نمی کنه. با تمام ارادتی که ما شیعه به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا داریم، دو رکعت نماز رو به مثلا فرض کنید کربلا بخوانیم، خداوند با کمال در واقع علاقه که حضرت سید الشهدا قبول نمی کنه. ولا یقبلو من احد توجها الى غیره، توجه به سوی غیر قانون خودش را از احدی قبول نمی کنن. حالا شیعه‌گری ماها گل نکنه که بگیم کعبه دوم و سوم و چهارم، کعبه یه دونه است. و سومی اطلت و نبی کن، خاندان پیغمبر شماست که نزد خدا نزد خداوند حرمت دارن این ستا، پیغمبر و خاندانش، کتاب خداوند و خانه خداوند، اینا حرمت دارن. از این روایت به دست بیاری که رو به قبله بودن ادب دعا کردن است. پنجمین ادب از آداب دعا کردن، قبل از پرداختن به آداب دادن صدقه است. روایات در باب فضیلت صدقه بسیار است، گفتن ندارد، اما یکیش رو انتخاب کردیم و به مناسبت همون یکی رو هم عرض بکنیم. خداوند میفرماید، به اینکه امام صادق میفرماید که خدا فرموده که من برای پذیرفتن تمام اعمال خیر وکیل اختیار کردم. نماز میخونی وکیل دارم که بگیره، کارهای خیر انجام میدی وکیل انتخاب کردم که از تو بگیره، الا صدقه که خودم ازت میگیرم. صدقه قبل از اینکه به دست فقیر برسد تو دست منه. لذا میفهمد که از مستحبات صدقه دادن این است که با اون دستی که صدقه دادی، حالا اگر کسی دستتو نمیبوسه خودت دست خودتو ببوس، چون این دست ید الله رو لمس کرده. بعد میفرماد که هیچ زن و مردی نیست که یه دونه خرما یا نصف خرما در راه رضای خدا صدقه بده، انفاق بکنه، من اینو در صحرای قیامت اینقدر بزرگش میکنم اندازه کوه احد، که این بنده خدا منو در قیامت به خاطر اون خرمایی که انفاق کرده، اون نصف خرمایی که انفاق کرده، منو با یک از جزایی در حد کوه احد ملاقات میکنه. فهمید من اینقدر صدقه رو بزرگ میکنم مثل بچه شطوری که به دنیا میاد و مادرش بزرگش میکنه، منم این صدقه کوچیک رو در قیامت علت بزرگش میکنم و به همون میزان بزرگ شده هم جزا میدم. یعنی شما یه خرما انفاق کردید ولی من اندازه کوه احد در واقع به شما جزا میدم. این هم ادب پنجم. اما ادب ششم که خیلی هم مهمه، یک ادب اعتقادی است. باید اعتقاد داشته باشیم بر این که خداوند سبحان قدرت بر انجام هر کاری رو داره. اون چرا که ما میطلبیم خداوند قدرت بر انجام او را دارد. این باید یک نحوه اعتقاد باشد و قبل از شروع به دعا در ما ریشه هاش تبلور کرده باشه، نه اینکه من با این فرض دعا بکنم که حالا من میگم معلوم نیست که آخه حالا بشه نشه، خدا قدرت انجام هر کاری رو دارد. پیامبر عظیم شأن اسلام فرمود که خداوند میفرماید، یقول الله خداوند عز و جل میفرماید، من سألن، کسی که از من درخواستی بکند، و هو یعلم عنی اضر و انفع، و حال اون که اون شخص بداند منم که نفع میرسانم منم که ضرر میرسانم، از تجیب و دعاش رو مستجاب میکنم. یعنی شما این اعتقاد رو داشته باشید تا دعامون مستجاب بشه. بابا من این کاری که از خدا میخوام اون است که میتواند، حالا نفعا و ضررا دست اوست. اعتقاد به قدرت کامله حق تعالی در هنگام دعا باید داشته باشیم و الا فلا. فرماد که در نماز قفیله هم میخوند، اللهم انت ولی نعمتی فالقادر علا، تو قادر بر تمام مطالبات ما هستی. این اعتقاد باید باشه. این داستان رو نقل میکنم به خاطر که صدر المتعلهین نقل کرده، چون اون با اون ذهنیت فلسفی وقتی همچین داستان نقل میکنه یعنی خیلی دیگه داستان معتبره. یه عده از اهل بحرین رفتن مکه زیارت کردن و اعمال حجشون رو انجام دادن، میخواستن برگردن. خب معمولا بعضی از حجاج که یه خود سرحال تر باشن، یه نفری که مستعد باشه بعدشون نمیاد سر کار بذارنش. این از ازل بوده، نه اینکه مربوط به نسل‌های امروز باشه. اون یه بنده خدای ساده لوحی رو سر کار بذارن، گفتن که رفیق بله تو برات آزادی از جهنم رو گرفتی یا نه؟ نه ما شما گرفتیم. آره ما گرفتیم، هممون تو کیفمون داریم بریم میدیم. جدا شد رفت خانه خدا زیر ناودان طلا، اینقدر عجز و انابه کرد به ساعت مقدس حق خدایا به همه دادی و من ندادی. صدر المتعلهین نقل میکند که رقعه سفیدی بر دامنش افتاد که به خط طلا نوشته بود فلانون رق من النار، از آتش آزاد شد. با اعتقاد کامل به ساعت حق رفته بود. او چنون میرسه اونو دستش انداختن که او فکر میکرد اونو گرفته، این نگرفته و او فکر میکرد که خدای همچین نامه‌ای رو حتما میده. گرفت فلانون رق من النار، آتش آزاد شد. ادب هفتم این است که انسان در مقام دعا باید گمان نیک به خدا داشته باشد، خوب خدایی رو دارد، باید این گمان رو داشته باشد، امیدوار رحمت حق باشد. حضرت رضا میفرمایند به این که احسنو از ذنب الله، گمان خوب به خدا داشته باشی، فان الله عز وجل یقول، به درستی که خداوند میفرماید، انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من نزد گمان بنده خودم به خودم هستم. یعنی هر گمانی که بنده به من داشته باشد من همونم، این خیرن فخیرن، اگر گمان خوب به من داشته باشه من هم بهش خیر میرسونم، اگر گمان بد به من داشته باشه منم بهش شر میرسونم. امام بابا احسن و از ظن بالله، گمان خوب به خدا داشته باشه، خدا رو بیش از اون که صاحب غضب بدانی صاحب رحمت بدانی. اما ما در مقام دعا چه گمانی به خدا داشته باشیم؟ وقتی بخوایم دعا کنیم چه گمانی به خدا داشته باشیم؟ رسول خدا میفرماید ادعوا الله، خدا رو بخوانید، و انتم موقنون بالاجابه، اعتقادتون این باشد که خدا حتما اجابت میکند. در حدیث دیگر میفرماید دعا بکنید به این نحو که دعای شما اجابتش پشت دره، تا شما دعا میکنید در باز میشه و اون هم وارد میشه. به این حد باید به خداوند گمان خیر داشت. امام کاظم علیه السلام میفرماید لیس یحسن ظن عبد مؤمن بالله عز وجل الا کان الله عند ظنه، هرگز بنده مؤمن به خدا حسن ظن نشون نمیده مگر اینکه خدا نزد اون حسن ظن باشه، یعنی در واقع مطابق با اون حسن ظن عمل میکنه. لأن الله کریم، به خاطر اینکه خدای کریم، یستحیی حیا میکند، ان یخلف ظن عبده و رجاءه، اینکه مخالفت بکند با گمان بندش. خدا حیا میکنه، شرمش میشه، میگه این منو خدای خوب میدونه من براش بدی بیارم، شر میکنه. فاحسنوا از ظن بالله و رغبوا الیه، به خداوند حسن ظن داشته باشید و رغبت رسول او داشته باشید. فان الله یقول از ظنین بالله ظن السوء علیهم دائره السوء و غضب الله علیهم، اونایی که ظن سوء خدا دارن که منافقین و مشرکین هستن، تمام سوءات دنیا دور و برشون در واقع حلقه زده، و علیهم غضب الله، و بر اونهاست غضب خداوند. امام میفرماد که حسن ظن داشته باشید. البته یه توضیح هم خود اونا میدن، نه ما، حسن ظن روی ملاک باید باشه. حسن ظن ما را دچار مکر الهی نباید بکنه. حسن ظن باید بر اساس خوف از خدا و رجاء به خدا باشد. دایره شیعه بخلاف اهل تصنع، بخلاف مسیحیت، مسیحیت در بست رجاء مطلق هستند، یعنی احمق مطلق هستند. یعنی اونا میگن خدا فقط کریمه، رجاء مطلق فایده ندارد. شیعه تزش قرار گرفتن بین قوس رجا و خوف است. الان از خدا باید، از عقاب خداوند باید وحشت داشته باشد، که اگر اعمال عبادی سقلین را ببرد احتمال بده خدا نپذیرد. در این حال انقدر باید به خدا امیدوار باشد که اگر گناهان سقلین را ببرد اون کریم او را معدوس رد نکنند. ما در این قوس قرار داریم. حالا یک منشم بگم و بعدش حالا بحث رو تمامش بکنم. ادب هشتم این است که چیز حرام و نامشروع از خدا نخواد. اگر چیز رو میخواد حرام نباشه، شرعیت هم داشته باشه. امیرالمومنین علی علیه السلام بفرماید که یا صاحب الدعا لا تسأل ما لا یکون و ما لا یحل، ای دعا کننده، چیزی که امکان نداره یعنی مشروع نیست و چیزی که حلال نیست از خدا نخواه. از خدا نخواه که خدای نکرده اسباب انجام یک گناه رو برای تو فراهم بکنه، چون مستجاب نمیشه. این چیز حرام مالا یهله. آقا حواست هم جمع باشه، از خدا چیزی که میخوای امکان نشته باشه. درجات انبیا رو از خدا نخواه. خدایا همونی که عصایی که به موسی دادی و رود نیل رو شکاف، همون عصا رو بده به من. خدا نمیده. خدایا همون قدرتی را که به پیامبر عظیم الشان اسلام دادی شق القمر کرده، همون قدرت رو بده به من. نمیده. نه، امکان نداره دادنش. همان قدرت و احترامی که برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام قائل بودی که دو بار در عمر شریف ایشان رد و شمس شد، یه بارم برای ما رد و شمس بشه. خب نمیشه. و حضرت میفرماد به این که من سأل، خود امیر میفرماد من سأل فوق قدره استحق الهرمان. اگر کسی حدشو نشناسه، بیشتر حدش از خدا بخواد، مستحق محروم شدنه. یعنی در دعا کردن حد رو بشناسی. اونی که به انبیا دادن حتما باید به اونا میدادن. اگه بنا بود که به غیر هم بدن، خب در بازار بزرگ کوپنش اعلام میکردن که همه بریم بگیریم. اینجور نیست. حد شناسی و تجاوز از حد در واقع حرمت ناشناسی است. 8 ادب رو عرض کردیم تا بقیه آداب که عرض کردم. درست است که از فردا مدار بحث ها عوض میشه، اما به ما اجازه بدید که در همین زمینه دعا صحبت بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الوصال. السلام على الوصال. يا وجيان إن الله اشفع لنا إن الله، يا وجيان إن الله. لسار ارواح طیب و طاهر معصومین امروز حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام سه صلوات بر الله.